بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به خاطر این که در یکی از خطبه های مهم نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام به امت امر واجب میکنند که در همه امورتون و در همه شؤون زندگیتون پیغمبر عظیم و شأن اسلام رو سرمشق قرار بدین و به اون حضرت مشتاقانه و عاشقانه اقتدا کنید. لازمه در رابطه با امیر المؤمنین که امر واجب به اقتدای به پیغمبر فرمودن مطالبی رو عرض کنم که ارزش و اهمیت امر حضرت و فرمان حضرت براتون روشن‌تر بشه. مقدمه رو بر محور خود نهج البلاغه قرار میدم. نهج البلاغه که البته اندکی از سخنرانی های امام و نامه های امام و حکمت های امامه و در طول 50 سال یکی از علمای بزرگ شیعه بقیه خطبه ها و نامه ها و حکمت های نقل نشده در نهج البلاغه رو تنظیم کرد و چاپ کرد. کار او حدود 10 برابر نهج البلاغه شده. نهج البلاغه بنابر فرموده سید رضی انتخابی از خطبه ها و نامه ها و حکمت هاست. همین مقدار اندک همین مقدار مختصر، همین تعداد خطبه و تعداد نامه و تعداد حکمتها معجزه عقلی و فکری وجود مبارک حضرت امیر المؤمنین علیه السلام. شما اگر نگاه حضرت رو فقط در خطبه اول و در بخش اول خطبه به شروع خلقت و ساختمان آفرینش دقت کنید، به نظرتون میاد گویا پروردگار عالم، البته این گونه نبوده، به نظر میاد گویا پروردگار عالم قبل از این که آفرینش رو شروع بکنه، یعنی روزگاری که ذره ای از ذرات خلقت وجود نداشت و به قول معارف اهل بیت کان الله ولم یکن معه شیئون، فقط خود حضرت حق بود، چیز دیگری وجود نداشت، اراده کرد عالم رو خلق بکنه، اراده کرد عالم رو بیافرینه. البته در این خطبه امیرالمؤمنین می‌فرماید بی این که مصالحی حاضر باشه و بی این که نقشه ای رو آماده کرده باشه و بدون این که ابزاری رو به کار بگیره و وسائلی رو استخدام بکنه، شروع کرد به وجود آوردن عالم که خودم این ابتدای آفرینش هنوز برای احدی از دانشمندان و فلاسفه و حکما روشن نشده، یه مسئله 100% مبهم و مجهولیه که خداوند بود چیزی نبود، پروردگار عالم بدون این که مصالحی در اختیار داشته باشه عالم رو ایجاد کرد. گویا قبل از این که حتی یک اتم رو خلق بکنه، حتی یک ذره رو بیافرینه، قبل از این که چیزی رو لباس هستی بپوشانه، انگار امیر المؤمنین علیه السلام رو خلق کرده و به او گفته کنار دست قدرت من قرار بگیر و تماشا کن ببین من عالم رو چگونه بدون مصالح خلق میکنم و خلق اول من به صورت یک گاز در هم پیچیده است و خلق بعد من زدن این گاز به مانند زدن مشگ تا این گاز به صورت کف پدیدار بشه و این کف رو من به صورت خمیر نرم در میارم و آسمانها و زمین رو از اون خلق میکنم و نظام میدم که فقط خودشم میدونه تعداد ستارگان، تعداد کهکشانها، تعداد صحابیها، جاده های بین اینها، فاصله ها، حرکت ها، وزن ها، حجم ها، اندازه ها و منافع چه مقداره؟ جز او کسی نمی دانه. الان که شما در این مجلس شرف حضور دارید، آخرین خبری که من از کتابهای علمی و مجلات علمی گرفتم، چون با یه مؤسسه علمی ارتباطی دارم که هر ماه آخرین اخبار جهان خلقت رو که در مجلاتشون چاپ میکنن برای من میفرستن و من میخونم. تا الان 100 میلیون عدد کهکشان رصد شده و شماره شده و عکس برداری شده که کهکشان ما که در بیابان به صورت راه شیری و به قول قدیمی ها راه مکه دیده میشه، در مقابل کهکشان بعدی مانند یه گردو میمونه در برابر یه هندوانه بزرگ. و همینطور کهکشان بعدی نسبت به بعدی و نسبت به بعدی، کهکشان ما تمام منظومه شمسی که عبارت باشه از خورشید و مریخ و زمین و زهره و زحل و عطارد و اورانوس و نپتون و پلوتو، گوشه این کهکشان اول در بازوی او قرار داره. اگر بخواهید عظمت همین منظومه رو بدونید، فکر بکنید این منظومه ما چه عظمتی داره. بین خورشید و زمین 150 میلیون کیلومتر فاصله است. آخرین فاصله خورشید با پلوتو. زمین ما سالی یه بار دور خورشید میچرخه، پلوتو هر 83 سال یک بار نوبتش میشه که دایره بین خورشید و خودش رو بگرده. این فاصله ها رو حساب بکنید، نگاه بکنید، فکر بکنید. جدیدن ستاره ای رو کشف کردن که سطح این ستاره به اندازه ایه که کل منظومه شمسی بدون اینکه کوچیکش بکنن و فشردش بکنن، به همین حالی که هست دست بهش نزنن، گوشه اون ستاره جا میگیره. و از این ستاره ها میلیارد ها عددش به وسیله رصدخانه ها رصد شده. شما بخش خطبه اول رو که میبینید که امیرالمؤمنین این سخنرانی رو در کوفه داشتن برای مردم کوفه، ولی آدم فکر میکنه حضرت رو منبر که نشستن انگار مستمعشون سقراط بوده، ارشمیدس بوده، ارسطو بوده، افلاطون بوده، فلوتین اسکندریه‌ای بوده، فیثاغورس مخترع جدول ضرب بوده، کندی بوده، ابونصر فارابی بوده، ابن سینا بوده، صدر المتعلهین بوده، در حالی که به جان خودش قسم اگر مستمعا اونا بودن بازم نمی فهمیدن علی چی داره میگه، تا برسه به چهار تا کشاورز و کارگر و بنا و گچکار و بقال و عطار کوفه. امام بنیان خلقت رو، شروع خلقت رو، برپا شدن خلقت رو بیان کردن برای چند هزار سال بعد از خودشون. من در انگلستان در یه سفری که گنبد آسمان نمای لندن رو دیدم، 2 ساعت تمام طول کشید فیلم آغاز خلقت، شکلگیری خلقت و نظام خلقت رو نشون دادن، نزدیک 1000 نفر بیننده داشت. دلم میخواست اونجا بلند بلند برای قربت امیرالمؤمنین گریه کنم، چون اونی که داشت توضیح میداد نه اسمی از پروردگار عالم برد و نه اسمی از امیرالمؤمنین، و نمیتونم هم باور بکنم که دانشمندان کیهانشناس اروپا از خطبه اول خبر نداشته باشن. چون من یه روزی رفتم کتابخونه بریتیش در لندن که اگر قفسه‌های اون کتاب رو به صورت طولی بچینن حدود 1000 کیلومتر میشه. 60% کتاب‌های کتابخانه بریتیش کتابای اسلامیه، کتابای شیعه است، کتابای اهل سنته، کتابای شرقیه، پر از نهج البلاغه خطیه، پر از شاهنامه خطیه، پر از نظامی خطیه، پر از سعدی و حافظ خطیه، پر از دیوان جلال الدین. در انگلستان نیکلسون در حدود 10 جلد در لندن شرح بر دیوان مثنوی جلال الدین نوشته. میشه باور کرد که اینا سعدی و حافظ و نظامی و سنایی رو و عمر خیام رو که اشعار بعضی از اینا رو به انگلیسی به شعر برگردوندن از علی ابن ابی طالب خبر ندارن، از نهج البلاغه خبر ندارن؟ بیان امیرالمؤمنین درباره عالم خلقت تا به امروز با پیدا شدن رصدخانه ها، دوربین های نجومی که گاهی از 500 میلیون سال نوری عکس برداری میکنن، یه واو پس و پیش نشد که دانشمندی بیاد بگه علی اینجا رو کم گفت، علی اینجا رو اضافه گفت. یعنی امیرالمؤمنین انگار کنار دست قدرت پروردگار نشونده شد و ملاحظه کرد خداوند متعال آفرینش رو چگونه آغاز کرد و چگونه برپا کرد و چگونه نظام داد، و بعد امیرالمؤمنین اومده برای مردم مشاهدات چشمیشو بیان کرده، اینقدر این مطالب محکم استوار و بتون آرمه است. این امیرالمؤمنین با این دانشش میگه واجبه در همه امور زندگیتون به پیغمبر اقتدا کن. وزن این امر، وزن این دستور، وزن این فرمایش با خطبه اول نهج البلاغه چه فرقی میکنه؟ یا بیاد به حقیقت آفرینش رو تعریف بکنه، یا بیاد به ما امر بکنه به پیغمبر اقتدا بکنید، چه فرقی بین وزن خطبه اول و امر به اقتدای به پیغمبر اسلام؟ چه فرق؟ دو، یک بار اگر در باغ پرندگان هست که باید باش بروید، کاملا به طاووس دقت کنید، شکل طاووس، خلقت طاووس، پر طاووس، رنگامیزی های پر که این کارخونه های رنگ رزی در کجای ماده طاووس بوده که به این دقت به جوجهش منتقل کرده، در کجای بدن ماده طاووس و نر طاووس بوده که با همدیگه در نطفه تلفیق شده و به صورت زیباترین پر در پرندگان عالم در اومده. اینو دقت کن. بعد اگر پیدا کردید کتابهایی که درباره حیات طیور و پرندگان نوشته شده بخرید، درباره طاووس مقالات دانشمندان رو بخوانید، امیرالمؤمنین تمام مسافرتایی که در این دنیا داشته مکه به مدینه بوده، مدینه به بصره بوده، بصره به کوفه بوده. همین مدینه که جای طاووس نیست، مکه که غیر کلاغ و زاغ و چارت و کبوتر پرندهی در اونجا تحمل زندگی ندارن، بصره زمان امیرالمؤمنین خیلی آباد نبوده، کوفه شهر جدیدی بوده، زمان امیرالمؤمنین عمر 30 ساله نداشته کوفه. فکر نمی کنم وجود مبارک حضرت مولا الموحدین طاووس رو با چشمشون دیده باشن. اما در نهج البلاغه در دو صفحه خلقت طاووس رو، رنگامیزی ها رو، پر رو، باز کردن پر رو، بستن پر رو و حیات این پرنده رو به گونه ای توضیح داده و شرح داده که انگار خودش سازنده طاووس بود. این کلام به این استواری درباره طاووس که با تحقیقات دانشمندان فرقی نکرده، الا اینکه دانشمندان با درس خوندن و با ابزار اومدن طاووس رو تعریف کردن، امیرالمومنین بی درس خوندن و بی ابزار طاووس رو تعریف کرده. این چه مغزیه که خدا در علی قرار داده؟ این علی که آفرینش طاووس رو به صورت کامل بیان کرده، میگه بر شما واجبه به پیغمبر اقتدا بکنید. بین اون گفتار محکمش درباره خلقت طاووس و امر به اقتدای پیغمبر چه فرقی؟ هر دو یه وزن داره. یه وزن داره. شما در نهج البلاغه درباره خلقت مورچه نگاه امیرالمؤمنین رو ببینید، نگاه مترلینگ رو هم در کتاب مورچگانش ببین. مترلینگ 70 سال عمرش رو خرج موریانه و مورچه و زنبور عسل کرد. 70 سال مترلینگ محصول عمر 70 سالش 3 تا کتاب شده: مورچگان، موریانه، زنبور عسل. شما مطالب امیرالمؤمنین رو راجع به مورچه ببینید، مطالب مترلینگ رو هم ببینید، ببینید امیرالمؤمنین چقدر اضافه تر از مترلینگ داره. این علی که تفسیر کننده ی حیات مورچگانه و حتی بدن مورچه رو تشریح کرده، این علی میگه بر شما واجبه در تمام امور زندگیتون به پیغمبر اقتدا بکنید. این امر با استحکام خطبش درباره مورچگان چه فرقی میکنه؟ یعنی اونجا وزن داره، اینجا وزن نداره؟ اونجا باید خلقت مورچه رو از نگاه امیرالمومنین دید و گفت به 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 امیرالمومنین، زنده باد امیرالمومنین، باریکلا امیرالمومنین. اما اینجا باید گفت علی جان، از این که به ما واجب کردی به پیغمبر اقتدا بکنیم عذر میخوایم. زندگی ما با اقتدا کردن به پیغمبر نمیسازه. چه فرقی داره عظمت این امر با عظمت بیانش در خلقت مورچه؟ خدایا نکنه ما قیامت در بعضی از مسائل دوچار شرمندگی غیر قابل جبران بشیم. 50 سال قبل تقریبا یکی از چهره‌های معروف دولت اون زمان دولت پهلوی دوم مأموریت بهش داده شد برای یه سلسله امور سیاسی بره مسکو. زمانی که شوروی در اوج قدرت بود و حکومت شوروی در اون زمان دست خروشچف بود، من یادم وقتی برمیگرده سفرنامه‌شو می‌نویسه در یه مجله، در یه مقاله، مراکزی که او رو بردن و بهش نشون دادن، یه مرکزش که نوشته بود خود من خوندم، کتابخانه استالینگراد شوروی سابق بود که در یکی از سرترین نقاط شوروی و روسیه الان. اون زمان کتابخانه ملی ایران در تهران و کتابخانه آستان قدس که دو کتابخانه مهم کشور بودن کتاباشون به 1,000,000 نمیرسید. نوشته کتابخانه استالینگراد اون وقت 50 سال پیش 15,000,000 کتاب بود درش. گفت رئیس کتابخونه به من گفت علاقه داری ویژه ترین کتاب این 15,000,000 کتابو ببینی؟ دوست داری؟ دلت میخواد؟ گفتم بله. فکر کردم که الان مانیفست حزب کمونیست و که لنین تنظیم کرده و به اصطلاح عمده ترین و اصولی ترین کتاب کمونیستای جهانه میخواد به من نشون بده. گفتیم حتما دستخط لنینه و کتاب بسیار با ارزش شوروی هاست، بریم ببین. کتابی که افکار لنین بود هم این منطقه رو پر کرد هم تا چینه. اون زمان رفت چین رو تبدیل به کمونیست کرد، کوبا رو تبدیل به کمونیست کرد، آلمان شرقی رو تبدیل به کمونیست کرد، لهستان رو کمونیست کرد، مجارستان رو کمونیست کرد، بلغار رو کمونیست کرد. در ایران هم موج عظیمی ایجاد شد در کمونیست شدن نسل اون زمان که قدرتمندترین متفکرشون احسان طبری بود و کیانوری. و اگر یه آخوند در قم به نام علامه طباطبایی به وسیله 5 جلد روش رئالیسمش به جنگ فرهنگی با کمونیستا بلند نشده بود، نصف بیشتر ایران کمونیست شده بود. گم منو برد در اتاقی رو با کلید مخصوصی باز کرد، رفتیم تو یه دونه کتاب در اون اتاق بود، یه دونه، اونم روی میز قیمتی بود، روی میزم یه بشقاب طلا بود، بشقاب طلا هم به یه موتور کوچیک وصل بود، آروم آروم روی میز میگشت. گفت این دلت میخواد بری جلو ببینی؟ گفتم بله. دکمه موتور رو زد، کلیت موتور رو زد، پشقاب وایستاد. گو بری ببین. اومدم جلو، گو جلدشو وا کن، اسم کتابم ببین. گو جلد کتاب رو وا کردم، نوشته بود نهج البلاغه علی ابن ابی طالب. گفت این بهترین کتاب این 15 میلیون. اینایی که در جهان علی شناسن، اینایی که در جهان طریق علمی خدا شناسن، اینایی که در جهان پیغمبر شناسن، چرا مؤمن نمیشن؟ چرا مسلمون واقعی نمیشن؟ برای اینکه اینا در پول خواهی و شهوت خواهی آزادی میخوان. امیرالمؤمنین و پیغمبر و خدا آدمو مقید میکنن به گونه ای که انسان در 80 سال عمرش به اندازه یک ارزن به حق احدی در این عالم تجاوز نکن. اونا نمیخوان مقید باشه. اگر اوباما علی رو به پذیره، کشتی کشتی نفتای ممالک اسلامی رو روز روشن چجوری بدزده؟ اگر انگلیس علی رو قبول میکرد، تو این 300 ساله 110 کشور رو در عالم استعمار نمیکرد. علی ابن ابی طالبی که به عمرش 5 بار قسم والله نخورده، یه جا که قسم والله خورده اینجاست. والله قسم، اگر 7 آسمان رو با تمام سرمایه های زیر این 7 آسمان رو به من بدن، بگن علی ملک تو، نه بر خیابون 4 باغ 10,000 متر زمین به هم بدن، نه 7 آسمان رو با اون چه ثروت زیر 7 آسمانه بدن به من، بگن قیمت یک کاری که ازت میخوایم، بگم چی کار کنم، بگن یه مورچه داره میره تو لانش، یه پوست جدمه دهنشو، برو این پوستو بگیر. والله این معامله رو نمی کنم، چون من ضرر میکنم. علی در کره زمین چند تا شیعه داره؟ یه سوال بی جوابه، یه سوال بی جواب. خیلی آدم بخواد جواب بده، فکر نمی کنم شیعه واقعی امیرالمؤمنین امرو در کره زمین به 1,000 نفر برسه. خودش یه روز رو منبر کوفه گفت، گوه اگر شیعیان من همانند افراد قبیله بنی شاکر 1,000 نفر رسیده بودن، من پرچم توحید رو در کل کره زمین برافراشته می‌کردم. امام باقر می‌فرماید در جنگ صفین عدد واقعی یاران جدم امیرالمومنین به 40 نفر نمی‌رسید، بقیه منافق بودن، بقیه دنبال شکم و دنیا بودن. امام چهارم می‌فرماید از مدینه تا مکه تمام جمعیت‌های این منطقه رو توشون بگردین، 20 نفر رو پیدا نمی کنین منو دوست داشته باشم. 20 نفر. اونایی که شیعن با هم اختلاف ندارن، دعوا ندارن، با هم بدبین نیستن، همدیگر رو دفع نمی کنن، به مال هم دیگه نظر ندارن، غیبت هم دیگر نمی کنن، دروغ به هم نمی گن، تهمت به هم نمی زنن، آدم های سستی نیستن، آدم های کسلی نیستن، آدم های عافیت طلبی نیستن. امیرالمؤمنین اوصاف شیعه خودشو در نهج البلاغه بیان کرده، شیعه 110 تا صفت داره. روز شیعه، شب شیعه، اقتصاد شیعه، لباس شیعه، نگاه شیعه، زبان شیعه، اعتقاد شیعه، عمل شیعه، صفات شیعه. نهج البلاغه معجزه مغزی امیرالمؤمنین، سیاست از نگاه امیرالمؤمنین، نمونش که امیرالمؤمنین سیاستشو و طرح سیاسیشو و نقشه سیاستشو مکتوب کرده، یعنی نشسته با دست خودش نوشته و داده به مالک اشتر نخعی. سیاست حکومت درباره کشاورزان، درباره تجار، درباره مردم، درباره اداری‌ها، درباره مالیات، درباره جنگ، درباره آبادی کشور، درباره دانشمندان، درباره ارتش، درباره یهودی‌ها و نصارا و مجوس، تمام رو مکتوب کرد. به جای اینکه اسمشو بذارم سیاست، باید بگم عهدنامه مالک اشتر جلوه عدالت پروردگار در جامعه است. هیچ سیاستی هم در آفریقا، آسیا، اقیانوسیه، افریقا و امریکا با طرح سیاسی امیرالمؤمنین نمی‌سازه، هماهنگ نیست، تمامش با طرح علی بیگانه است. امیرالمؤمنین با طرح این سیاست نشون داده در رأس تمام سیاست مداران راستین عالم، نشون داده که در سیاست مقصد و منظورش اجرای عدالت خدا در جامعه بوده و نشون داده کسی در عالم مثل او سیاست رو نمی فهمیده در امر حکومت. این علی امر میکنه به ما که واجبه به پیغمبر اقتدا بکنید. و اما وجود مقدس او 11,000 جمله حکیمانه داره تحت عنوان کلمات قصار، کلمات کوتاه، کلماتی که گاهی نصف خط، نصف خط. اصلا آدمو شگفت زده میکنه چی گفته، شگفت زده میکنه چقدر مفهوم رو در نصف خط جا داده. قیمت امرئن ما یحسنو، نصف خط، قیمت امرئن ما یحسنو، ارزشت به اون اموریه که تو را از نظر معنوی زیبا بار میاره. اگر این گونه زیبایی ها در وجودت که تو را بار بیاره نباشه، صفرم نمیاد. کی در عالم 11,000 کلمات حکیمانه داره؟ کی؟ اون وقت این مغزو با چه غذایی تأمین میکرده؟ چون مغزم غذا میخواد، یا با نون و خورما، اونم نون جو، یا با نون و دوغ، یا با نون و کدوی آب پز، یا با نون و آبگوشت رقیق، یا با نون و نمک، یا با نون خالی. همین یه دونه از این سفرهایی که تو خونه های ما، حتی تو خونه های ما آخونده هست، علی 63 سال عمرش ندید این سفره ها، اصلا براش پهن نشد، نداشت، نمیتونست. چطور میشه مملکت امیرالمومنین 16 برابر ایران بود اون 4 سال؟ تمام بیت المال در اختیارش بود، تمام بیت المال، اما در اون 4 سال چند تا درخت خورما مدینه داشت، خورماشو میچیدن میفروختن، پولشو میفرستادن کوفه، خرج سالشو با اون پول نظام میداد. یک بار از بیت المال حقوق نگرفت، یک بار. تو نماز جمعه کوفه وایستاده بود برای خطبه خوندن، گاهی آستینشو تکون میداد. هارون ابن انتره میگه من بچه بودم، بابام آورده بود منو نماز جمعه، به بابام گفتم علی ابن ابی طالب هر 2-3 دقیقه یه بار برای چی دستشو تکون میده، دست درد داره، شونه درد داره. گفت نه عزیزم، امسال درآمد خورماش کم بوده، یه پیرن داره، پیرنو 3 روز یه بار میشوره، امروز روز جمعه نوبت شستن پیرنش بوده، دیر شده، خوش نشده، باد میده که آستینش خوش بشه. بلد نبود بخوره، بلد بود کل مملکتو بخوره. این مغز به ما امر واجب میکنه در همه زندگیتون به پیغمبر اقتدا کنید. بچه 6 ماه از ولادتش تا 6 ماهگیش قدیم هم میگفتن، الان هم دیگه قطعی میگن آب بهش ندین. شیر مادرم کار غذا رو میکنم، کار آب. اما از 6 ماه به بعد میگن آب بدیم. نمیشه یه لیوان پر کرد جلوی این دهان کوچیک گذاشت با اون گلوی کوچیک آبو خالی کرد تو دهن بچه. قدیما مادرای ما یه پارچه سفید، یه پنبه سفید تمیز تای نلبکی رو آب میریختن، پنبه رو میذاشتن تو نلبکی، میکشیدن به لبای کوچیک بچه، نم این پنبه میرفت تو دهنش، مچ مچ میکرد و فرو میداد. بعد که شیشه اختراع کردن با سر شیشه دیگه علمی شد. دکترها به مادرها میگودن 10 سیسی آب تو 24 ساعت بهش بده بستش. اونجایی که کربلا با اتوبوس پیادتون کردن، که وقتی پیاده شدین یه خیابون بود، پشت اتوبوس رودخونه بود، شعبه فرات، یه مسجد اونور رودخونه بود، مسجد امام زمان، بر میگشتین گنبد و گلدسته پیدا بود، آخر لشگر لب آب بود، جلوی لشگر تو همین محوطه صحن ابی عبدالله بود، درگیری و جنگ اونجا بود. مردم کوفه، بنی امیه، شما که یه رودخونه آب در اختیارتون بود، قایق میشد توش را بره، این بچه 6 ماهه چقدر آب میخواست؟ از کل این رودخونه چقدر آب میخواست؟ امام گفت یه کوزه آب به من بدین، یه تشت آب بدین، یه لیوان آب بدین. امام گفت فکر میکنید من این 6 ماهه رو بهانه کردم؟ یه مأمور بفرستین این بچه رو بگیره ببرید، به اندازه ای که آب بخوره، به اندازه 6 ماهگیش آبش بدین، برش گردونین، نگاش بکنید، مثل ماهی از آب بیرون افتاده داره لب به هم میزنه، نزدیک مرگشه. سبت ابن جوزی از علمای اهل سنت، من در نوشتهاش دیدم، میگه ابی عبدالله روش به طرف مردم بود، بچه تو آغوشش مثل گلی که ساعت 10 صبح رو شاخه خم میشه، سر بچه به شانش خم شده بود، این گلو از زیر گوش به طرف لشگر بود. امام در حال گفتن بود که هرمله با تیر 3 شعبه به بچه حمله کرد. این عالم سنی میگه به محض این که تیر اومد سر بچه از بدن جدا شد، افتاد وسط بیابان. نمیدونم ابی عبدالله سر رو برداشت یا نه، ولی نوشتن بچه رو برگردون، کنار خیمه داد به خواهرش زینب، خودش روی زمین نشست، بلند بلند گریه کرد، صدا زد خدایا این شهید 6 ماهه رو ذخیره قیامت من قرار بده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم ديننا ودنيانا، اللهم ايد وانصر واحفظ امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.